بخش دوم.
به این نخستین ملاقات با مارگریتا هم اتاق من در زندان موقت زیاد اهمیت می داد. به این اولین دیدار که او را از جمود روزانه زندگی به حرکت کشاند و به آن آخرین ملاقات که زندگی برای او معنی و مقصدی پیدا کرد. آخرین دفعه که به او فریاد زده بود مارگریتا، مارگریتا، به هیچ کس نگویی، به هیچ کس، شاید آخرین دیدار آن روز نبوده. شاید دیروز صبح هم که از زندان بیرون می‌رفته است، دم در زندان، همان جایی که اتومبیل‌ها می‌ایستند و پاسبان‌ها کسان زندانیان را می‌تارانند که مبادا با آنها حرفی بزنند، شاید دم در زندان او را دیده است، شاید هم یک دفعه دیگر مارگریتا نعش او را دیده است. این آخرین ملاقات را مرتضی دیگر نمی‌تواند حکایت کند. اما ملاقات اول خودش را برای من تعریف کرد، تمام احساسات و لذت‌هایی را که برده، استراب و تپش دلی که برایش دست داده بود، همه را برای من گفته است. ای کاش می‌توانستم عین کلمات او را اینجا تکرار کنم. شاید همون تأثیری که در من کرده است و یا اقلن سایه‌ای از آن اینجا بیفتد تا معلوم شود که زندگی، مصائب زندگی، دردها چطور آدم را شاعر و هنرمند می کنند. مرتضی آدم ساده‌ای بود، آدم کمرویی بود، اما زندگی او را شاعر کرده بود. فرقی نمی کند، همین دزد بوگندو که الان پیش پای من روی زمین خوابیده و خورخور می کند، هم مرتضی فه زندانی محکوم به مرگ که دیگر نیست، هم مارگریتا که زیر کوهی از درد و شکنجه می غلطد و دم نمی زند، هم من که در این نیمه شب دزدکین یاد داشتها را روی کاغذ پاره می نویسم و هر آن گوش بزنگم که صدای نعلهای چکمه روی سمنت دالان بند شش نزدیک به اتاق ما نشود و صدای چکاچک کلیدهای کلیددار فلک ورود پایور و یا بازرسی را ابلاغ نکند، فرق نمی کند. همه ماها وقتی زیر یوغ شکنجه زندگی افتادیم، مجبور هستیم دست و پا بزنیم، فریاد کنیم و همین وسیله بروز احساسات ماست، همین لخته های خونی است که از جگر ما ریخته می شود، همین پاره هایی از روح ماست که به این شکل تجلی می کند. موضوع این است که دردها و شادمانی های خودمان را به هر راهی که هست بیان کنیم، اما درد کشیده بهتر پی به درد دیگران می برد. من وقتی که فکر می کنم که 4 سال است ماهتاب را مشبک دیدم، ماهتاب را از میان میله های آهنی تماشا کردم، من وقتی می بینم این دوست که در هر نفسی و در هر خورخوری مقداری بوی گند در هوا پراکنده می کند، با وجود 10,000 و 50,000 و یا 100,000 تومان دزدی از مال رنج بران و زحمت کشان ایران چند روز دیگر مرخص و یا عفو می شود و برای من هنوز چندین سال همین شبکه ماه و همین خورخور و همین بوی گند و همین چکاچک کلید و همین ضربت چکمه و در بدترین مواقع شلاق و فوش و بعد هم تبعید خواهد بود، آن وقت طبیعی است که تأثیر تشریح دنس مکبره مرتضی، ولو آنکه کلمات او نارسا و غیر شاعرانه هستند، در من بیشتر است و احساسات تند و خوی آتشین من تمام دنیا را، دست کم دنیای مرا، به شکل رقص استخوان‌های مردگان می‌بیند. آه، مرده ها را من می پرستم و دوستشان دارم. بی خود اشاره به این مطلب کردم. مرتضی بهتر از من بیان می کند. 1/4 ساعت طول کشید تا من از مدرسه سوار درشکه شدم و خود را به خانه آنها رساندم. خانه آنها در خیابان نادری بود. وارد حیاط که می شدی، دست چپ راه پلکان به ایوانی منتهی می شد و از آنجا داخل اتاقی می شدی که پنجره‌هایش رو به ایوان باز می شد. کلفتشان بدون اینکه ورود مرا اطلاع دهد، مرا به اتاق کوچکی برد. در وسط اتاق میز بزرگ و کوتاه گردی بود و روی آن کاغذ چیده بودند. سر میز یک نفر عاقل مرد و یک دختر جوان و آشنای من رجبوف نشسته بودند. به محض ورود من رجبوف گفت:
آها، این آقای مرتضی است. بفرمایید تشریف بیاورید تو.
این طرز پذیرایی کاملا برخلاف میل من بود. من خیال می کردم به خانه یک نفر ایرانی وارد می شوم. مرا به اتاق مهمانی می برند و بعد کسی می آید و با من صحبت می کند و یا اینکه در بیرونی منتظر می شوم. در هر صورت خیال نمی کردم که مرا مستقیماً به سر میز غذاخوری می برند. از قیافه پدر مارگریتا معلوم بود که در چنین موقعی منتظر من نبوده است. یعنی شاید فراموش کرده بود که چون این کسی قرار است بیاید و به دخترش درس بدهد. در خاطرش میگشت که من کیستم. میخواست با من حرفی بزند و نمیدانست چه بگوید. صدای ملوس مارگریتا مثل جرنگ نقره‌ای که روی سنگ بیفتد تنین انداز شد. بابی جان، این همان آقاییست که میخواهد پیش من روسی یاد بگیرد. مارگریتا چند ثانیه‌ای به من نگاه کرد. از جایش بلند شد و خندید. خندش مثل آفتابی بود که از زیر ابر سر در آورد و دنیا را شاد و خرم کند. چند تار از موهایش مثل ابریشم زرندود در هوا می لغزید. اندام میان باریکش که در کمربند پهنی بلندتر به نظر می آمد، معجزه تناسب بود. چه خنده لطیفی داشت. مرا مسخره نمی کرد. نه، مرا مسخره نکرد. سر تا پای مرا برانداز می کرد. من کیف و دستکش های چرمی را در دستم گرفته بودم. کلاه و پالتوام را بیرون روی نیمکتی در ایوان گذاشته بودم. دست راستم آزاد برای دست دادن بود و شاید خنده شادی بخش مارگریتا بیشتر به کیف زرد چرمی بزرگی بود که انتظار آن را داشت. می ترسیدم زیاد به او نگاه کنم. می ترسیدم که آتش او مرا بسوزاند. نگاهم را به نقاشی نسبتاً بزرگی که به دیوار آویزان بود دوخته بودم. برای اینکه خجالت می کشیدم و فکر می کردم که چگونه خود را از هچلی که گرفتارش شدم نجات دهم. فقط این جمله به فکرم رسید: ببخشید، من حتما بی موقع آمدم. می روم و وقت دیگر خواهم آمد. ببخشید. اواخر زمستان بود و پرتقال روی میز چیده بودند. گفتم و منتظر نشدم. فقط وقتی از پله ها پایین می رفتم شنیدم که پدر مارگریتا می گفت:
بفرمایید، چه مانعی دارد؟ تشریف داشته باشید. اقلن یک پرتقال میل بفرمایید.
من وارد حیاط شدم. کلفت دم در ایستاده بود. در را باز کرد که من از حیاط خارج شوم. مارگریتا مثل برق از پله ها دوید پایین و دم در به من رسید و گفت: کی تشریف می آورید صحبت کنیم؟ زنگ صدایش مثل آهنگ سکه نقره بود. موهای پرپشت بلندش تا روی شانه‌اش آویزان بود و از دو طرف گوشش مانند دو طره پیچ در پیچ به بلندی دستهایش تاب می‌خورد. چشمهای کبودش مثل چشم گربه می درخشید. در عمرم دختری به این خوشگلی ندیده بودم. دهانش مانند دهان غنچه گل لاله بود که تازه می خواهد باز شود. عطر نزده بود، بزکی نداشت. لبهایش سرخ، گونه هایش با تراوت، پوستش مثل مخمل خوابدار بود و بوی خوشی که از او تراوش می کرد مرا گیج کرده بود. خیس عرق شدم، زبانم بند آمد، پته پته افتادم. آمده بودم برای درس روسی. می دانم. کی میایید صحبت کنیم؟ آمده بودم با هم قرار بگذاریم. پس چرا فرار میکنید؟ بفرمایید بالا قرارش رو بگذاریم. من سرخ شدم. فهمید که من دیگر خجالت میکشم دو مرتبه بالا بیایم. کی وقت دارید؟
من همیشه وقت دارم.
صدای روشنش مثل موزیک در من عوالم افسانه جلوه میداد.
امشب ساعت 7 تشریف بیاورید.
بعد دست مرا گرفت، بلند خندید و من از خانه بیرون رفتم.
بی اختیار وقتی وارد کوچه شدم، شست و انگشت اشارم را به هم میمالیدم که آیا هنوز گرمی کف دست صاف و نازک او را احساس میکنم یا نه.
من این منظره دم در را فراموش نمیکنم و هرگز فراموشم نخواهد شد. شاید چند روز دیگر.
مرتضی وقتی راجب خود مارگریتا صحبت میکرد، دیگر خود را در زندان و در بند شش نمیدید.
مرا ندیده میگرفت و گویی خاطرات گذشته را برای خودش تکرار میکرد. من یقین دارم وقتی راجب مارگریتا صحبت میکرد، واقعاً زلف‌های زرندود مارگریتا را احساس میکرد.
گاهی چند دقیقه حرف نمیزد. آن وقت اگر هنوز خود را در عالم توهم میدید، ادامه میداد و یا اینکه میگفت
چه فایده دارد؟ زندگی چقدر شیرین و چقدر تلخ است. چقدر تلخ است. باشد. دفعه دیگر برایتان تعریف میکنم. آن وقت من منتظر فرصت بودم. در زمستان ما را ساعت 4:30 می بردن توی اتاق. روزی 5 ساعت دست بالا هواخوری داشتیم. آنجا در حالی که یکی شپش می کشت، یکی زیر شلواریش را به پنجره آویزان کرده بود، یکی خمیازه می کشید، دیگری ابو عطا می خواند، آن یکی جورابش را وصله می کرد، آن وقت من جرأت نمی کردم از او خواهش کنم که بهترین احساساتش را برای من تشریح کند و منتظر بودم تا باز در ضمن هواخوری، اگر ما را تفتیش نمی کردند، اگر گرد و خاک در اثر تکان دادن اسبابهای زندانیان اجازه می داد، اگر پاسبان تازهی برای یک دستگاه چای موی دماغ نمی شد، فرصتی به دست بیاوریم و او حوصله آن را داشته باشد تا برای من سرگذشت بدبختی خود را تعریف کند.
آن شب من ساعت 7 رفتم. نمیدانم به چه جهت، با وجود اینکه آن روز کار زیاد داشتم، ساعت 5 به خانه رفتم و خود را مثل بچه‌ها که می‌خواهند به میهمانی بروند حاضر کردم. با وجودی که صبح صورتم را تراشیده بودم، باز بعد از ظهر از نو تراشیدم. لباس خاکستری که خیلی خوب دوخته شده بود تنم کردم. کراوات خاکستری با خالهای گلی بستم. پالتوی کمرتنگی که آن وقت مد بود پوشیدم و سوار درشکه شدم. در طی تمام راه دلم می تپید. هزار گونه فکر شیرین برایم دست داد. آتیه درخشانی را جلوی چشمانم می دیدم، اما خودم باور نمی کردم. گاهی زیبایی اندام و لطافت پوست مارگریتا را به یاد می آوردم. آن وقت می گفتم نه، غیر ممکن است. گاهی یاد خنده او می افتادم و صدای تنین اندازش را می شنیدم. آن وقت می گفتم مرا ریش خند می کند. برای چه اصرار داشت که من همین امروز بیایم؟ برای چه؟ برای اینکه می خواست پیش من فرانسه یاد بگیرد. خودم نمی دانستم چه می خواهم. اما تمام این تفکرات شیرین بود. چند دقیقه قبل از ساعت 7 دم در خانه پیاده شدم. بعد یک مرتبه دلم توپ توپ کرد. فکر کردم که آنها حتما خواهند فهمید که من محض خاطر رفتن آنجا خودم را بزک کردم. با دستمال پودر صورتم را پاک کردم. موهایم را با دستم پریشان کردم که معلوم نشود تازه شانه کردم. خوب نیست آنها بفهمند که من مخصوصاً برای ملاقات آنها خودم را آماده کردم. می‌خواستم کفش‌هایم را هم کمی خاکی کنم که یک مرتبه در خانه ای باز شد. من به خیال اینکه در خانه آنهاست رنگم پرید، ولی خوشبختانه در خانه همسایه بود. زنگ زدم. کلفتشان در را باز کرد. به محض اینکه وارد حیاط شدم، پدرش که در ایوان ایستاده بود از پله ها پایین آمد و به من گفت:
بفرمایید، بفرمایید بالا، با دختر من قدری صحبت کنید، الان شام حاضر می شود.
لهجهش ترکی بود و غلیظ. من گفتم: متشکرم، اما من شام خوردم.
بفرمایید بالا، خانه ما هر کس می آید باید شام میل کند، می خواستید شام نخورید؟
گفت و مرا روانه کرد. من وارد اتاق شدم. میز بزرگی در وسط آن بود. چراغ برق از سقف بالای میز آویزان بود. چتر عنابی تیره رنگی با شرابه های منجقی آن را احاطه کرده بود. اتاق نیم روشن بود. پرده های کلفت و سنگینی بالای پنجره های روبه حیاط را پوشانده بود. در گوشه چپ دور از ایوان پیانوی بزرگی بود و پهلوی آن یک طرف گرامافون و طرف دیگر دستگاه رادیو بود. مارگریتا لباس آبی کمرنگی با یخه چینچینی بزرگی که وسط آن روی سینه‌اش بند عنابی شکل پروانه گره خورده بود تن داشت. نمی‌دانم نور چراغ بود یا تأثیر چتر عنابی آن یا سوزش سرخ بخاری نفتی یا پرده‌های سنگین یا رنگ سیاه پیانو. در هر صورت مارگریتا رنگ پریده به نظر من آمد. نه اینکه گونه های او گلی نبود، ولی مثل اینکه به نظر من این مارگریتا هزار برابر زیباتر از ظهر شده بود. این طرف پیانو مارفینکا ایستاده بود. مارفینکا دوست مارگریتا بود. آنها با هم روسی صحبت می کردند. او دختر یک نفر روسی بود که در ایران متولد شده بود. پدرش مرده بود. پیش مادرش که با یک نفر ایرانی ازدواج کرده بود زندگی می کرد. وقتی من وارد اتاق شدم، مارگریتا یک دسته نوت پیانو را از روی صندلی برداشت و روی میز کوچک کنار پیانو گذارد. خوب سر وقت آمدید. دوست مرا نمی شناسید؟ مادمازل مارفینکا. اول خودش دست مرا فشار داد. بعد من با مارفینکا دست دادم. آن وقت مارفینکا خداحافظی کرد و رفت و من با مارگریتا در اتاق تنها ماندم. ما اول شام میخوریم، بعد راجع به کار من صحبت میکنیم. من شام خوردم. عیب ندارد، کمی با ما کمک کنید. شام هم منتظریم تا آقای رجبوف بیاید. چند کلمه صحبت میکرد، بعد با کمال سادگی به من نگاه می کرد و منتظر جواب من بود. همیشه دیر می آید. بهتر. می گفت و می خندید. صدایش اصلا خندان بود. مثل آهنگ هایی که از سیم تار بیرون می آید، مدتی در هوا می لرزید. می گفت و اصلا منتظر نمی شد که من جواب بدم. چرا شما انقدر محجوب هستید؟ بابی آدم خوبیست. با او می توانید رفیق شوید. سنش از 50 بیشتر نیست، اما روحش جوان است. بیچاره همیشه ناخوش است و عصبانی است. خوشم نمی آید که عصای کلفت دستش می گیرد. چند سال دارید؟ منتظر جواب من بود، ولی من نمی دانستم او را چه خطاب کنم. اگر اسم فارسی داشت با آسانی می شد گفت اختر خانوم و یا پروانه خانوم، اما مارگریتا خانوم سنگین به گوش می آمد. مادمازل هم جور در نمی آمد، برای اینکه ما فارسی حرف می زنیم، ولی باز بهتر بود. من 25 سال دارم مادمازل. به من مادمازل نگویید، خیلی رسمی می شود. هر وقت فرانسه یاد گرفتم آن وقت با شما فرانسه صحبت می کنم و بعد می توانید به من مادموئیزل بگویید. خوب تلفظ کردم؟ من کمی فرانسه پیش خودم خواندم، اما حالا شما به من خوب یاد خواهید داد. من روسی خوب بلدم. مادرم روسی بوده است. یعنی هنوز هم هست. آن وقت رفت به طرف گوشه اتاق و از زیر میز آلبومی بیرون آورد. گفت: بفرمایید، اینجا من عکسش را میخواهم به شما نشان بدم. ببینید چقدر خوشگل است. نمیدانم الان کجاست. در ایران نیست، ولی من او را خیلی دوست دارم. در اتاق خودم عکس بزرگی از مادرم است. حیف که من پیش او نیستم.
من عکس را از دست او گرفتم و آن را نگاه کردم. راست میگفت، زن بسیار خوشگلی بود، اما من ترس برم داشت. مبادا بخواهد که اتاق خوابش را به من نشان دهد. گفتم: روی همین عکس هم معلوم است که زن بسیار زیبایی است.
هنوز هم گاهی به من کاغذ می نویسد. پدرم را خیلی دوست داشته است. همیشه به من سفارش می کند که مواظب او باشم.
دلم می خواست از او بپرسم که علت جدایی آنها چیست، ولی جرأت نکردم. مارگریتا صحبتش را ادامه داد:
اما خیال نکنید که روسی یادم رفته است. من هر روز یکی دو ساعت به روسی صحبت می کنم.
من پرسیدم: با کی؟
با مارفینکا. ما با هم خیلی رفیق هستیم. با هم موزیک می زنیم. چهار دستی روی پیانو می زنیم. یک شب اگر بخواهید او را دعوت می کنم و برای شما با هم موزیک می زنیم. بسیار دختر خوبی است.
می گفت و می خندید و گاهی هم متوجه من می شد و چیزی راجع به من می گفت و از من می پرسید:
شما دوست دارید کتاب بخونید؟
و یا اینکه
از نویسندگان روسی که را از همه بیشتر دوست دارید؟
و یا اینکه
من عاشق پوشکین هستم. او بیش از هر کسی به احتیاجات و دردهای آدم پی می برد.
من تعجب می کردم از اینکه این دختر به این ملوسی چرا اسم درد و احتیاجات می برد؟ باز می گفت و می خندید. مثل اینکه فکر نکرده حرف می زند.
گرمتان نیست؟ می خواهید فتیله چراغ را کمی پایین تر بکشیم؟
من گرمم نبود.
بالاخره نگفتید که موزیک را دوست دارید یا نه؟
من البته موزیک دوست داشتم.
اگر می خواهید برایتان بزنم، اما صبر کنیم بعد از شام. رجبوف موزیک دوست ندارد. با پدرم شطرنج بازی می کند، به شرط اینکه عرق نخورده باشد. آن وقت من برای شما پیانو می زنم. چه جور موزیک دوست دارید؟
اما گاهی هم منتظر جواب من نمی شد. می خندید و ادامه می داد: من در افسونی که از او بر من می تابید فرو رفته بودم. حرکت لبهای باریک و لطیف او را تماشا می کردم. من غرق در این فراوانی سرشار و زیبایی بودم. من آهنگ پر از شور کلمات او را می مکیدم. من گرما و نوری را که از پوست او تراوش می کرد می بویدم. من لذت زیبایی را می چشیدم. مستی فراوان، گسستگی، وارفتگی در خود احساس می کردم. من وارد دنیای تازه‌ای شده بودم. بیرون دنیای همگان، بیرون دنیای من، بیرون دنیای روزانه و یک نواخت. در این دنیا امید و آرزو وجود داشت. در این دنیا آدم نمی دانست که فردا چه اتفاق خواهد افتاد. در این دنیا آدم حسرت می کشید. در این دنیا آدم درد می برد به امید آن که در پیان لذت وجود دارد. چرا مارگریتا می خندد؟ من رو مسخره می کند. شاید مسخره نیست. شاید از من خوشش آمده. شاید ما با هم دوست خواهیم شد. شاید روزی کمی، ذره ای، مرا دوست خواهد داشت. آن وقت تمام زندگی من مال او، تمام هستی من فدای او. چه شیرین صحبت می کرد. من جرأت نمی کردم از او چیزی بپرسم. اما پهلوی خودم فکر می کردم: مارگریتا، تو راجع به من چه فکر می کنی؟ زیبایی زندگی در همین ندانستگی است. در همین امید که فردا بهتر خواهد شد، دنیا آرام تر،
زیباتر خواهد شد. آن وقت پدرش آمد. آقای فه هیچ حرف نمی زند. همش من صحبت کردم.
خب ماری، چرا زیاد حرف زدی؟ می خواستی آرام باشی. آن وقت آقای فه صحبت می کرد.
آن وقت پدرش رو کرد به من.
شما دبیر هستید؟
بله.
چند سال از تدریس می کنید؟
و ما با هم آنطوری که دو مرد با هم صحبت می کنند صحبت کردیم. بعد رجبوف آمد و ما سر شام و بعد از شام باز صحبت کردیم. راجب کار من، راجب آتیه من و اوضاع دنیا. تازه در آن موقع قرارداد مونیخ بسته شده بود. راجب جنگ و اینکه آلمان اختراعی کرده است که اگر تمام دنیا متحد شوند آنها را مغلوب خواهد کرد و اینکه جنگ نخواهد شد. رجبوف مخصوصا اهمیت می‌داد به اینکه رژیم روسیه حتماً باید برهم بخورد. چرا کارخانه‌ها را از دست صاحبش گرفتند؟ چرا 5 تا خانه‌ای که او در بادکوبه داشته است دیگر به او نمی‌دهند؟ خانه‌های او را ازش گرفتند و مدرسه درست کردند. همان باغ پدری او امروز پرورشگاه کودکان شده است. تا دنیا دنیاست آقا و نوکر، پولدار و گدا بوده و خواهد بود. از این گذشته، از همه چیز بدتر این که تجارت نیست. به، مملکت بدون تجارت فایدهش چیست؟ ترقی یک مملکت بسته به تمول تجاران است. یک نفر تاجر روس به من نشان بدهید و چیزهای دیگر از این قبیل. آن وقت مارگریتا دخالت کرد.
بابی، چقدر راجع به سیاست صحبت می کنید؟ من می خواستم کمی برای آقای فه پیانو بزنم. شما اگر نمی خواهید بشنوید شطرنج بازی کنید.
ما با هم به اتاق مجاور رفتیم، چون پیانو در آن اتاق بود. اتاقی که در آن غذا خوردیم. همان اتاقی بود که برای اولین دفعه من مارگریتا را دیدم، اما در ما بین این دو اتاق باز بود، به طوری که اگر کسی سر میز ایستاده بود به آسانی میتوانست با ساکنین اتاق ناهارخوری صحبت کند. مارگریتا از من پرسید:
چه دوست دارید؟ موزیک آسان میخواهید یا مشکل؟
خجالت کشیدم بگویم که فرق ما بین این دو را نمیفهمم و خیال می کردم که مارگریتا مثل معمول منتظر جواب نمی شود. اما او که داشت نوت‌ها را ورق می زد صبر کرد و گفت:
آخر یک چیزی بگویید.
هرچه شما میل دارید.
مگر موزیک دوست ندارید؟
چرا؟ خیلی. پدرش گفت:
چیز خوبی، شادی بزن، غم انگیز نباشد.
رجبوف گفت:
اگر بخواهد دنس مکبره را بزند من فرار می کنم.
مارگریتا پرسید:
راستی آقای فه، مکبره یعنی چه؟
من دست باچه شدم، گویی با خندهش می خواست مرا امتحان کند. مکبره یعنی شوم، مکبره یعنی وحشتناک، یعنی آن حالی که در مرد شورخانه ها، در قبرستان ها حکم فرماست. من نمی توانم ترجمه خوبی برای این کلمه پیدا کنم. مارگریتا گفت:
هوه، آدم را ترس بر می دارد. موزیکش هم همینطور است.
رجبوف گفت:
من هم که همینطور گفتم.
مارگریتا تون جواب داد:
نه، شما اینجور نمی گفتید. شما گفتید یک جوری و بعد بقیهش را با دستتان نشان دادید و من نفهمیدم.
یک مشت خون پرید توی کله تازه رجبوف. معلوم بود که در حضور من منتظر یک چنین حمله ای نبود. بر من معلوم شد که مارگریتا او را دوست ندارد. گویی دریافت این حقیقت مرا تسلی داد. آن وقت مارگریتا پشت پیانو رفت و مدتی بنواخت. حالت ملایم و مهربانی مرا فرا گرفت. دلم می‌خواست تمام دنیا مثل من خوشبخت بود و از این دست‌های لطیفی که با این وقار، از این دستگاه مرموز، این آهنگ‌های پرافسون در می‌آورد، لذت می‌برد. دلم میخواست در چشمای مارگریتا اسرارش را میخواندم. چه میزد نمیدانم، اما آهنگ ها مرا میسوزندند، در دل من شعله میزدند، خون من میجوشید و من خود را خوشبخت ترین موجودات دنیا میدانستم.